مجلس دوم، اهمیت روزه در حصول ملکه تقوا. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سوره بقره آیه 183. ای اهل ایمان، بر شما هم روزه واجب گردید چنان که امم گذشته را فرض شده بود، و این دستور برای آن است که پاک و پرهیزکار شوید. منزلگاه حقیقی انسان منزل تقواست، یعنی حالتی که در آن انسان به جمیع شؤون انسانیت رفتار نماید، و چون این ملکه حاصل گردد، تراوشات از او همه خیرات و مبرات، عدالت و رحمت باشد، و اگر این ملکه پیدا نشود، انسان در منزل حقیقی خود جای نگرفته و تراوشات او یا همه شر و ظلم بوده و یا توأم با شر و ظلم خواهد بود. برای آنکه افعال صادره از بهائم من حیث انها بهائم از شهوت و غضب آثار انسان من حیث انه انسان نیست، بنابراین هر فردی که خود را اسیر آرزوها و آمال بنماید، دیده حق بین خود را کور کرده و از منزل حقیقی خود در مرتع بهایم جای گرفته است. و کریمه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون، ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای خدا را آنطور که باید و شاید و سزاوار مقام تقوای اوست به جای آورید، و مبادا مرگ شما را فرا گیرد مگر آن که شما در درجه اعلای اسلام و تسلیم باشید. منزلگاه واقعی انسان را نشان می دهد و می گوید ای مؤمنین، قبل از آن که شما را مرگ دریابد، سعی کنید که در منزل حقیقی خود که تقواست وارد شوید و بهترین مقام از مقامات آن را حائز گردید. در این صورت حظی وافر از حیات خواهید برد، و الا موت شما را نارس و به منزل نرسیده در خواهد یافت، و انسانی با درجه و رتبه حیوان و بهیمه از دنیا می روید. و روزه یکی از ستونهای عظیمی است که کاخ تقوا بر آن نهاده شده است، و علت ایجاب آن وصول بدین منزلگه و برقراری سقف این کاخ است. و چون ملکه تقوا که همان مسئولیت الهی است پیدا شود، اولا خداوند خود معلم انسان می گردد و مجهولات خود به خود برای او حل می شود، و اتقوا الله و یعلمکم الله و الله به کل شیء علیم. در تمام این مسائل باید تقوای خدا را پیش گرفته در مسئولیت وی درآیید، و خداوند به شما تعلیم می نماید و خداوند به هر چیزی داناست. و ثانیاً فرقان که همان قوه مفرقه و ممیزه بین حق و باطل است به او عنایت می شود. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر تقوای خدا را پیشه کنید، خدا به شما فرقان می دهد و گناهان شما را محو نموده و شما را می بخشد، زیرا خداوند صاحب جود و بخشش فراوان است. فرقان همان نور الهی است که دل مؤمن را روشن می کند و لجه های ظلمت را دور می زند، و در این صورت در هر امری از امور وظیفه خود را تشخیص می دهد، دوست را از دشمن، زهر را از تریاق، دوا را از درد، خاطرات شیطانی را از الهامات ربانی جدا می کند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورن تمشون به و یغفر لکم و الله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، در تقوا و عصمت الهی درآیید و به رسولش ایمان بیاورید تا دو بهره و نصیب از رحمتش به شما عنایت کند و برای شما نوری قرار دهد که با آن سلوک کنید و گناهان شما را بیامرزد و خداوند آمرزنده و مهربان است. با آن نور الهی که در اثر تقوا پیدا شده مش می کند و جمیع طرق نافعه را می پیماید و به مقصد می رسد. فرقان همان قوه است که خداوند با تورات برای هدایت مردم به حضرت موسی عنایت کرد و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون. و به یاد بیاورید زمانی را که ما به موسی کتاب و فرقان دادیم به امید آن که هدایت شوید. چون مؤمن خود را در حسن تقوا درآورد، از همان فرقان الهیه به دو عنایت خواهد شد و ثالثاً روی همین زمینه از وساوس شیطانی برکنار می گردند و از دست برده او در امان، چون با آن رادار خدادادی فوراً راه ورود شیطان را در می یابند و به طور کلی خود شیطان را می شناسند. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. مردمان با تقوا کسانی هستند که به مقام و درجه نائل آمدند که هر وقت شیطان اراده کند در اطراف دل آنها گردشی بنماید و توافی کند و به قول عامه چرخی بزند و سپس در دل آنها فرود آید و بنشیند و خاطره ای ایجاد نماید، آنان به حربه ذکر و یاد حضرت حق جل و عز متذکر می شوند و با یاد خدا و ذکر حق شیطان را دفع می کنند. در این صورت با همین بصیرت الهی متذکر می گردند و نمی گذارند خاطرات شیطانی در آنها راه یابد و معلوم است که چنین فردی از گناهان بیرون می رود و سیئات او محو می گردد و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. و کسی که تقوای خدا را پیش سازد، خداوند بدیهای او را می پوشاند و پاداش او را بزرگ قرار می دهد. و این فایده چهارم است که بر تقوا مترتب می شود. خامساً آن که خداوند برکات آسمان و زمین را بر او می ریزد و کلید آنها تقواست. در این حال، هیچ وقت به فقر و قحط و قلا و مرض و گرفتاری های روحی و خفقان قلبی و ناراحتی های اعصاب مواجه نمی گردد. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. و اگر چنانچه اهل شهرها و قریه ها ایمان می آوردند و تقوا پیش می ساختند، ما هر آینه برکت های خود را از آسمان و زمین به روی آنها می گشودیم، ولیکن ایشان تکذیب نمودند و ما ایشان را اخذ نموده و به سبب اعمالی که کسب نمودند به عذاب خیش مبتلا ساختیم. و ملاحظه می شود که چگونه خداوند نفس شریف متقی را مؤثر در برکات ارضیه و سماویه دانسته و به نحو علیت و معلولیت طهارت باطن او را سبب فراوانی نعمت و رفع نقمت قرار می دهد. سادسا آن که هیچگاه کار متقی گره نمی خورد و راه او به بنبست نمی رسد و مشکلات بر او آسان می شود و از غیر گمان و اندیشه روزی های غیر مترقبه به او می رسد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. و هر کس که تقوای خدا پیش گیرد و خود را از گناه و ناپسند در حفظ و مسونیت او درآورد، خداوند برای او راه بیرون شدن از مشکلات و مصائب و حوادث و فتن و بلایا و معاصی و شر شیطان رجیم را می گشاید، به طوری که به هیچ بنبستی برخورد نمی کند و در مقصد و مرادی که جلو می رود راه برای او استوار و راه گریز و فرار از شرور و آفات برای او موجود است و خداوند روزی وی را از جایی که هیچ گمان ندارد عطا می کند و کسی که توکل بر خدا کند پس خود خدا برای او کافی است و حقاً که خداوند امر و تقدیرش را می رساند و برای هر چیزی که امر او تعلق گرفته است برای تحقق آن نفوذ و قدرتش همراه است و حقاً خداوند برای هر چیزی اندازه‌ای مقرر داشته است. شخص با تقوا که خود را به خدای خود می دهد خدا برای او کافی خواهد بود و تمام مشکلات و حل ناشدنی ها را برای او آسان می کند و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. و هر کس که تقوای الهی را پیشه خود سازد خداوند امور وی را سهل و آسان می گیرد و نمی گذارد حتی کید و مکر دشمنان به او ضرری برساند و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. و اگر صبر نموده و تقوای الهی را پیشه خود سازید کید و مکرانها به شما ضرری نمی زند. و سابعاً در بهشت که منزل حقیقی و درجه واقعی انسان است منزل می گزیند. بهشت جای سرکشان و تجاوزکاران نیست. بهشت جای متجاوزان و متجاسران نیست. آن که به حقوق غیر تعدی کند از جمله بهایم است نه از زمره انسان. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. ما این خانه و سرای آخرت را قرار می دهیم برای آن کسانی که در روی زمین راه علو و سرکشی و فساد و فتنه جویی را نمی پیمایند و دار عاقبت برای پرهیزکاران است. و همچنین می فرماید تلکل جنت اللتی نورس من عبادنا من کان تقیا. این است آن بهشتی که ما به هر یک از بندگان خود که متقی و پرهیزکار باشد به ارث می دهیم. بسیار عجیب است که در قرآن مجید 251 آیه فقط درباره تقوا و دعوت به آن و صفات متقین بیان شده است، غیر از آیات بسیاری که درباره افراد و مصادیق تقوا از نماز و روزه و سایر اعمال حسنه بیان گردیده است. بنابراین ملاحظه می گردد که فائده روزه که همین حصول ملکه تقواست بسیار عالی و ارزنده است و نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه در سایر ایام اگر انسان برای وصول به این هدف روزه دار باشد بسیار به جا و به موقع خواهد بود. بدون جهت نیست که خداوند ملائکه رحمت خود را برای حفظ و بشارت روزه دار می فرستد که او را مس کنند و وعده مغفرت دهند. در کافی وارد است که قال ابو عبدالله الصادق علیه السلام من صام لله عز و جل یوماً فی شدت الحر فأصابه ظمأ وکل الله به الف ملک یمسحون وجهه و یبشرونه حتی اذا افطر قال الله عز و جل له ما اطیب ریحک و روحک یا ملائکتی اشهدوا انی قد غفرت له. امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که در فصل گرما روزه بدارد و در تعب و مشقت آن واقع گردد، خدای متعال 1000 ملک بر او می فرستد که آنها صورت او را مس می کنند و او را به رضوان الهی بشارت می دهند تا وقتی که افطار نماید. خدای عزوجل می فرماید چقدر بوی بدن تو معطر و جان و نفس تو پاکیزه و طیب است. ای ملائکه من، شاهد باشید که من از همه گناهان او درگذشتم. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لصائم فرحتان، فرحتون عند افطاره و فرحتون عند لقاء ربه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برای روزدار دو خوشحالی و انبساط است. اول سرور در وقت افطار، دوم هنگام ملاقات پروردگارش. کما فی المحجة البیضاء عن ابن ماجه در کتاب من لا یحضره الفقیه روایت نموده است که وقال صلی الله علیه و آله و سلم قال الله تبارک و تعالی الصوم لی و انا اجزی به وللصائم فرحتان حین یفطر و حین یلقا ربه عز و جل والذی نفس محمد بیده لخلوف و فم صائم عند الله اطیب من ریح المسک. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدای تبارک و تعالی می فرماید روزه مختص به من است و خود پاداشان را خواهم داد و برای روزه دار دو سرور و خوشحالی است، اول وقت افطار و دوم وقت ملاقات با پروردگار. قسم به کسی که جان محمد در دست قدرت اوست، تغییر بوی دهان روزه دار نزد خداوند از بوی مشک برتر است. علما را در معنی عجزی به خلاف است. بعضی به صیغه معلوم خوانده اند، یعنی من خودم به نفسه جزای روزه دار را می دهم، و بعضی به صیغه مجهول، یعنی من خودم جزای روزه دار هستم، و در هر صورت معنی بسیار عالی است. اما اگر عجزی به خواندیم، پس برای شرافت روزه همین بس که در میان عبادات و نسک خدا خود را به نفسه پاداش دهنده این فریضه دانسته است. و اگر عجزا به خواندیم، یعنی هیچ نعمتی و هیچ درجه از درجات جنت سزای روزه دار نیست، مگر ذات مقدس او جل و علا که به نفس شریف خود جزای اوست. و از اینجا استفاده می شود که راه وصول به لقای خداوند و فنای در ذات او که از لوازم جزای روزه باشد، بدون روزه میسور نیست. علماء معرفت النفس جوع و صیام را یکی از ارکان سلوک راه خدا شمردند و در روایات اهل بیت علیهم السلام و حدیث معراجیه که مرحوم مجلسی از ارشاد دیلمی و اسناد دیگر نقل می کند، مطالب عجیبی در فواید جوع و روزه مذکور است. در روایت مذکور از من لا یحضره الفقیه که نظیر آن را غزالی در احیاء العلوم از طریق عامه نقل می کند، بیانی در ذیل آن دارد که مفادش این است: صوم را خداوند به خود نسبت داده و مشرف به ذات خود دانسته و اگرچه تمام عبادات راجع به اوست، همچنان که بیت الله الحرام را به خود نسبت داده و اگرچه تمام زمین ها ملک اوست. به دو جهت، اول آنکه روزه کف نفس و ترک است و این سری است بین بنده و خدا، به خلاف سایر عبادات که در مرعا و مشهد مردم است، ولی روزه عمل باطنی است به واسطه صبر محض و این را غیر از خدا کسی نداند، بدین جهت به خود نسبت داده است. دوم آنکه روزه دشمن خدا را که نفس اماره است مقهور می کند، چون وسیله شیطان شهوات است و خوردن و آشامیدن و سایر مفترات که مقوی شهواتند به واسطه روزه از بین می روند. بنابراین روزه شهوات را خورد و نابود می کند و بالملازمه نفس اماره و شیطان خورد و نابود می گردد. قال صلی الله علیه و آله و سلم: ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرى الدم فزیقوا مجاریه بالجوع. به درستی که شیطان در انسان نفوذ می کند، مانند خون که در رگهای آدمی در جریان است، پس گذرگاه های او را با گرسنگی تنگ و مسدود نمایید. بنابراین چون روزه به خصوص شیطان را قلع و قمع می کند و مسالک او را می بندد و مجاری او را تنگ می کند و خلاصه دشمن خدا را ذلیل و بالملازمه خدا را نصرت نموده و یاری می نماید، به خدا نسبت داده شده است، چون در قلع و قمع عدو خدا نصرت خداست. این معنی فقره اول که از صوم و لی. و اما معنی فقره ثانی که و انا عجزی بهبوده باشد، به علت آن که نصرت خداوند بنده خود را موقوف است بر نصرت بنده خدای را، قال الله تعالی: ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. اگر خدا را یاری کنید، خداوند نیز شما را یاری نموده و قدمهای شما را ثابت و استوار می‌گرداند. پس ابتدا مجاهده از بنده است و سپس جزا به هدایت از طرف او از زسمه. قال الله تعالی: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا و ان الله لمع المحسنین. و آن کسانی که درباره ما جهاد می کنند، ما به راه های خودمان ایشان را راهنمایی می کنیم و البته خداوند با نیکوکاران است. بنابراین خداوند پاداش روزه را خواهد داد، چون عبد به واسطه روزه نصرت او نموده و مجاهده در راه خدا با نفس اماره نموده است. و از طرف دیگر قال الله تعالی: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند نعمت را بر مردمی تغییر نمی‌دهد تا زمانی که آنان حالات خودشان را تغییر دهند. و معلوم است که تغییر به کشتن شهوات است، چون نفس مرتع و چراگاه شیاطین است. چون این چراگاه به واسطه اتیان شهوات سبز و خرم باشد، دائما شیاطین در زمین نفس رفت و آمد می کنند و تا هنگامی که رفت و آمد دارند، برای بنده جلال و عظمت خدا منکشف نخواهد شد و از لقای خدا محجوب خواهد بود. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السما. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر شیاطین گرداگرد وجود بنی آدم در گردش و استیلا نبودند، آنان به ملکوت آسمان و عالم غیب نظر می انداختند. منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. و بنابراین بدین جهت روزه سپر از آتش و باب عبادات واقع شده است. انتها. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علی ما روی عنه فی الفقیه از صوم جنتون من النار. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند روزه سپر از آتش است. و قال ایزن لکل شیئن بابون و باب العباده از صوم. و نیز فرمود برای هر چیز درگاهی است و درگاه عبادت روزه است. حضرت صادق علیه السلام می فرماید بنابر روایت کافی اذا نزلت بر رجل ان نازلت و او شده فلیسم فا ان الله تعالی یقول وستعینو به صبر یعنی سیام و صلا. امام صادق علیه السلام فرمود هنگامی که حادثه‌ای یا مضیقه‌ای برای انسان پیش آید باید روزه بگیرد، زیرا خدای متعال می‌فرماید از روزه و نماز در امور مهمه و شدیده کمک و استعانت بجویید، که مراد به صبر همان روزه و برای رفع حوائج و مهمات روزه داشتن و نماز خواندن و از درگاه بی‌نیاز حاجت طلبیدن ضروری است و لذا مستحب است برای قضاء حوائج مهم انسان روزه بگیرد و نماز حاجت به جای بیاورد. جماعتی بسیار از علما مانند شیخ طوسی و شیخ مفید و سید ابن طاووس و دیگران نقل کردند از حضرت صادق علیه السلام نماز حاجت را و کیفیت آن موافق روایت سید چنان است که هرگاه حاجت مهمی داشتی 3 روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیر و در روز جمعه غسل کن و لباس نو و نظیف در بر کن و بر بلندترین بام های خانه‌ات بالا برو و 2 رکعت نماز به جای آور، پس دست های خود را به آسمان بلند و دعایی بخوان. این دعا در مفاتیح مذکور است. و سپس روی بر خاک گذار و بگو اللهم ان یونس ابن متا عبدک دعاک فی بطن الحوت و هو عبدک فاستجبت له و انا عبدک ادعوک فاستجب لی. خدایا به درستی که یونس ابن متا بنده تو را در شکم ماهی فراخواند در حالی که او بنده تو بود و تو اجابت نمودی و من نیز بنده تو هستم، پس دعای مرا اجابت نما. حضرت فرمودند بسا حاجتی برای من پیدا می شود و من می خوانم این نماز را به این کیفیت و با این دعا، چون مراجعت می کنم حاجتم برآورده شده است. عصر روز تاسوعا که لشکر کفر هجوم آورده خیام حسینی را در پره گرفت و نصایح اصحاب اثری نکرد، قال الحسین لأخیه العباس علیه السلام ان استطعت ان تصرفهم عنا فی هذه اللیله فافعل لعلنا نصلی لربنا فی هذه اللیله فانه یعلم انی احب الصلاة و تلاوت کتابه. امام حسین علیه السلام به ابوالفضل العباس فرمودند اگر می توانی آنها را از هجوم به ما در این شب بازداری انجام بده، باشد که در این شب با خدای خود به نماز بپردازیم، به تحقیق که خدا می داند که تا چه اندازه من اقامه نماز و تلاوت کتابش را دوست می دارم. و چون آن حضرت امان گرفت و سید الشهدا خطبه برای اصحاب خواند و گفت و شنودها روی داد، هر یک از اصحاب به خیمه خود رفت. قال الراوی و بات الحسین و اصحابه تلک اللیله و لهم دوی کدوی نهل ما بین راکعن و ساجد و قائم و قائد. راوی نقل می کند که شب عاشورا حسین و اصحابش تا صبح به عبادت و راز و نیاز مشغول بودند و زمزمه مناجات آنها همانند زمزمه های زنبوران عسل در فضا تنین انداز بود، بعضی به رکوع و و برخی به سجود و گروهی به قیام و جلوس اشتغال داشتند. حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیهم السلام می فرماید در آن شب من مریض بودم و عمه من زینب نزد من بود و خدمت من می نمود که ناگهان پدرم برخاست و در خیمه خود رفت و جون غلام ابیذر غفاری را با خود برد که سیف و سلاح خود را اصلاح کند و در بین اصلاح اسلحه پدرم با خود ترنم می نمود یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب و طالب قتیلی و الدهر لا یقنع بالبدیلی و انما الامر الی الجلیلی و کل حی سالک سبیلی. ای روزگار اف بر تو باد که بد هم نشین و دوستی برای ما بودی، چه فراز و نشیب ها و چه طلوع ها و غروب هایی برای انسان ها پدید آوردی، چه بسیار بودند از دوستان و پویندگان سیر حق که به دست تو به قدر رسیدند در حالی که روزگار به عوض آنها بدیل و فرد دیگری را نپذیرفت. به تحقیق که اراده و مشیت مطلقه در عالم وجود به دست پروردگار توانا و قادر است و هر فردی در این دنیا به همان راهی خواهد رفت و همان مسیری را طی خواهد نمود که من همکنون طی می نمایم. و حضرت چند بار تکرار می نمود من فهمیدم که داستان از چه قرار است. گریه گلوی مرا فرا گرفت لکن سکوت اختیار کردم. اما عمم زینب به واسطه ی رقت زنان نتوانست سکوت کند و خودداری نماید و سبت تجر صوبها و انها لحاسره حتی انتهت الیه فقالت وا سکلا لیت الموت اعدمن الحیات. حضرت زینب با عجله حرکت نمود در حالی که چادرش به روی زمین کشیده می شد و بدون مقنعه به سمت برادرش سید الشهدا شتابان شد و گفت ای وای بر من، ای کاش مرگ مرا دریافته بود. امروز مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن مردند. ای یادگار گذشته و ای پناه آینده. حضرت در حالتی که اشک در چشمانش حلقه زده بود فرمود یا اخته لا یذهبن نب حلمک شیطان و ترقرقت عیناه به دموع و قال لو ترک القطا لنام. امام علیه السلام فرمود ای خواهر من، مبادا شیطان صبر و حلم تو را برو باید. و در حالی که عشق از چشمانش فرو می ریخت فرمود اگر به آن پرنده بی آشیان مجال می دادند آرام و آسوده در لانه خود قرار می گرفت. فریاد کرد زینب یا ویلتا، از جان خود ناامید شدی و خود را تسلیم مرگ نمودی. این که بیشتر دل مرا جریح دار نمود و ناگهان لطمه به صورت زد و بیهوش بیفتاد. حضرت برخاست و آب بر صورتش پاشید و قال لها یا اختا اتق الله و تعزا به عزاء الله و علمی ان اهل الارض یموتون و اهل السماء لا یبقون و ان کل شیء هالک الا وجه الله تعالی الذی خلق الخلق بقدرته و یبعث الخلق و یعیدهم و هو فرد وحده الی آخر الحدیث. امام علیه السلام به حضرت زینب فرمود ای خواهر من، تقوا داشته باش و این مصیبت را از جانب خدا بدان و آگاه باش که اهل زمین می میرند و اهل آسمان باقی نمی مانند و هر چیز هلاک خواهد شد مگر وجه خدا که حقایق عالم وجود که به ظاهر اسما و صفات اویند به او متصلند و اوست که هر چیزی را به قدرت خود خلق کرده و روزی آنان را برمی انگیزاند و باز خواهد گردانید، در حالی که او متفرد و واحد است در استقلال و وجود بی‌نیاز.